ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 4 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ایران و منطقه شما عزیزان، چهارمین شب سال نو رو پشت سر میگذارید. شبتون بخیر و خوشی باد. یک سلام گرم هم پیشکش شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. شما شنوندگان خارج از ایران احتمالاً ساعتی دیگر از روز یا شب سه‌شنبه و یا حتی بامداد چهارشنبه رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراهتون خواهم بود با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما مقدم بر همه اینها خبر هست. بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. وزیر کشور فرانسه عصر سه‌شنبه اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شده در جنوب این کشور در محل سقوط هواپیما پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه برنارد کازنو که به محل سقوط این هواپیما رفته است، به خبرنگاران گفت انتظار می رود با دستیابی به اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما علت سقوط آن مشخص شود. ساعتی قبل از آن مدیر عامل شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در شهر کلن آلمان اعلام کرد که هنوز نمی تواند دلیلی برای سقوط هواپیمای مسافربری این شرکت ارائه کند. هواپیمای مسافربری ایرباس A320 که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم شهر دوسلدورف آلمان بود، در منطقه کوهستانی در جنوب فرانسه سقوط کرد. 150 سرنشین این هواپیما شامل 144 مسافر و 6 خدمه همگی در این سانحه کشته شدند. به گفته مقامات فرانسوی این هواپیما در منطقه در دامنه کوههای آلپ در جنوب این کشور سقوط کرده است. به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیری اسپانیا، قرار است ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه از محل سقوط این هواپیما دیدن کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ضمن اشاره به اینکه ایران فعالیت‌های اتمی خود را تعلیق نکرده، اعلام کرد که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داوطلبانه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، بهروز کمالوندی در این باره افزود که بر اساس گزارش‌های خبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی نشده است. وی همچنین گفت که ایران درخواست‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی را قانونی نمی‌داند و به همین علت نیز تاکنون آنها را اجرا نکرده است. در خبر دیگر، اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه وال استریت ژورنال را در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. مقام‌های امنیتی و ساکنان شهر المخا در جنوب یمن روز سه‌شنبه از ورود نیروهای گروه شیعه حوثی به این شهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای حوثی با پیشروی به این شهر به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن نزدیکتر شدند. حوثی‌ها در این حال با تنگه استراتژیک باب المندب فاصله کوتاهی دارند. بر اساس این گزارش، شهر زالع در شرق یمن نیز شاهد تیراندازی میان حوثی‌ها و طرفداران استقلال جنوب این کشور بود. پیش از این ریاض یاسین وزیر خارجه یمن از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته بود تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌ها به سوی جنوب مداخله کنند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کسی نظری مخالف نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد، باید بتواند حرفش را بزند. آقای مطهری در گفتگو با هفته نامه مثلث افسود این معنا ندارد، چون نظر ولی فقیه است، دیگر کسی نتواند حرف بزند. این نماینده مجلس پیشتر نیز خواستار امکان مطرح شدن انتقادها از رهبر جمهوری اسلامی شده بود. علی مطهری همچنین با انتقاد از شرایط فعلی آزادی بیان در کشور گفت فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی نسبت به دولت سابق محدودتر و خودسانسوری در رسانه‌ها بیشتر شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ما مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان از شتاب پیشرفت همکاری ها با ایران ناراضی است. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید که سال هاست که دستوری در کشورش صادر شده است مبنی بر اینکه از ایالات متحده آمریکا جاسوسی نکنید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و بدین ترتیب گزارش وال استریت جورنال در مورد جاسوسی اسرائیل از جلسات مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران را تکذیب کرد. 367 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما نوشتند که هر توافقی با ایران باید به تایید کنگره برسد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را در این باره جویا شده ایم.
آقای اوباما میخواد برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک.
با پوزش از شما، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده بودیم. و اما نارامی ها در یمن ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همینجا در استودیوی رادیو فردا به ما اطلاعات بیشتر رو ارائه خواهد کرد. و علی مطهری میگوید اگر کسی نظری مخالف نظر رهبر ایران داشته باشد باید بتواند حرفش را بیان کند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. ایران و شش قدرت جهانی در حالی برای تلاش نهایی پیش از مهلت دهم فروردین ماه بار دیگر به میز مذاکره باز می‌گردند که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان از نارضایتیش از شتاب پیشرفت همکاری‌ها با این نهاد سخن می‌گوید. سخنانی که با واکنش سخنگوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مواجه شده است. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به آمریکا سفر کرده، روز دوشنبه در سخنانی از سرعت کم همکاری ها با ایران اظهار تأسف کرد. آقای آمانو که هم در 25مین نشست بنیاد کارنگی سخن گفته و هم در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا شرکت کرده، گفته است از یک سو اجرای سند اقدام مشترک یا همون توافق اولیه ژنو به خوبی انجام شده است، اما از سوی دیگر گفته که با اینکه درباره ماهیت احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران تهران همکاری‌های با این نهاد بین المللی داشته، اما در ماه‌های گذشته این همکاری‌ها بسیار محدود بوده است، موضوعی که البته آقای آمانو پیشتر هم در سخنرانی‌ها و گزارش‌هایش درباره آن سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز از نشست بنیاد کارنگی، آقای آمانو در بخشی از سخنرانی‌اش گفته است که آژانس هیچگاه نگفته است که ایران سلاح اتمی دارد، بلکه گفته است که ایران مسئولیت دارد که به برخی سوالات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. در واکنش به اظهارات اخیر یوکی آمانو در واشنگتن، روز سه‌شنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این مطالب چیزی اضافه بر آنچه تاکنون در گزارش‌های آژانس گفته شده ندارد. آقای آمانو در بخشی از سخنانش گفته بود که نیاز به اجرای پروتکل الحاقی است تا کار بر نظارت بر برنامه هسته ایران پیش برود، که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به این موضوع هم گفته که پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و اینکه ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام را قانونی نمی‌داند و به همین علت هم تا به حال آن را اجرا نکرده است. پروتکل الحاقی مسئولیتی فراتر از پیمان NPT برای کشورهای امضا کننده آن به وجود می‌آورد، به شکلی که به طور مثال بازرسی‌های سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران را ممکن می‌کند. ایران در مقطعی در حدود یک دهه پیش حاضر به امضای این پیمان شده بود، اما پس از آنکه توافقاتش با سه کشور اروپایی به نتیجه نرسید، مجلس ایران در راه تصویب این پروتکل اقدام نکرد. حال تایید این پروتکل یکی از بندهایی است که در سند اقدام مشترک به عنوان هدف نهایی ایران و 5+1 مطرح شده و ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به توافق جامع آماده است که این پروتکل را تصویب کند. از همین روست که بسیاری تحلیلگران معتقدند که اگرچه گفتگوهای ایران و آژانس جدای از ایران و شش قدرت جهانی است، اما در این حال این دو بسیار به هم پیوستند. در این باره دریا کیمبا، مدیر اجرایی مؤسسه خلع سلاح در واشنگتن به رادیو فردا میگوید:
But it is quite clear that Iran is not going to
مشخص است که ایران تا زمانی که با شش کشور به توافق دست نیابد و چشم‌اندازی برای تعلیق و رفع تحریم‌ها نبیند، حاضر به اقدام در این زمینه نیست. اما این هم مشخص است که تا زمانی که این تحقیقات کامل نشود، ایران شاهد رفع آن دسته از تحریم‌های سنگینی که خواستار رفعشان است نخواهد بود. آژانس گفته است که تحقیقات ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد. در نتیجه این دو مذاکره مرتبطند. به موازات هم پیش می روند و حل شدن و اتمام این تحقیقات بستگی به زمانبندی توافق پله به پله‌ای دارد که بین ایران و 5 به علاوه 1 می تواند به دست آید.
ایران آژانس پیش از آن که 5 به علاوه 1 و ایران به توافق اولیه ژنو دست پیدا کنند، یک سند همکاری امضا کردند که ایران بر مبنای این برنامه همکاری به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های گذشته‌اش پاسخ دهد. بخشی از این همکاری‌ها بنابر برنامه‌ریزی انجام شد تا اینکه پاسخ به دو سوال آژانس مسئله ساز شد. یکی درباره انجام انفجارهای پرقدرت و دیگری ترابرد یا جابجایی نوترونی. با اینکه گفتگوهای ایران آژانس در این زمینه برای مدتی تقریباً به حالت تعلیق در آمده بود، در هفته‌های گذشته نهایتاً یک هیئت بلندپایه از آژانس به ایران رفت و قرار است گفتگوها در اواسط ماه آینده میلادی کمتر از یک ماه دیگر از سر گرفته شود.
گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا رو می‌شنیدید. و اما کمی پس از آن که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی با مضمون جاسوسی اسرائیل از جلسات مذاکره هسته‌ای با ایران منتشر کرد، وزیر امور خارجه اسرائیل این خبر را تکذیب کرد. بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری‌ها، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که گزارش وال استریت جورنال صحت ندارد. آقای لیبرمن گفته است البته اسرائیل منافع امنیتی دارد که باید از آنها حفاظت کند و فعالیت‌های اطلاعاتی خود را دارد، اما از ایالات متحده آمریکا جاسوسی نمی‌کند. وزیر خارجه اسرائیل گفت ما اطلاعاتمان را از دیگر منابع گرفته ایم نه از ایالات متحده و دهه هاست که در این مورد به گفته وی دستورالعمل واضحی صادر شده است. از ایالات متحده جاسوسی نکنید، چه مستقیم چه غیر مستقیم. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه در وبسایت خود از قول مقام‌های ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که اسرائیل به منظور جلوگیری از توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌ها با ایران از سال گذشته اقدام به جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای کرده است. این روزنامه نوشته بود که جاسوسی اسرائیل از مذاکرات با ایران شامل شنود و کسب اطلاعات از جلسات محرمانه مقامات آمریکایی و تماس اسرائیلی‌ها با خبرچین‌ها و دیپلمات‌ها می‌شود. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد در دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN این اتهامات را به کلی تکذیب کرد. وال استریت جورنال از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشته بود اسرائیل اطلاعاتی را که از طریق این جاسوسی ها به دست آورده در اختیار قانونگذاران آمریکایی و دیگران گذاشته است تا با استفاده از آن بتوانند در دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران کارشکنی کنند. به نوشته این روزنامه این جاسوسی زمانی برملا شد که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا پیام‌هایی را ردگیری کردند که بین مقام‌های اسرائیلی رد و بدل می‌شد و محتوای این پیام‌ها تنها می‌توانست از طریق اطلاع از گفتگوهای هسته‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌شوند درس کرده باشد. به گزارش وال استریت جورنال، مقام‌های کاخ سفید به خصوص از این موضوع ناراحت هستند که اسرائیل این اطلاعات را در اختیار برخی اعضای کنگره گذاشته تا بتوانند پرونده‌ای علیه روند مذاکرات هسته‌ای تشکیل دهند. گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی همواره همصدا با اسرائیل نسبت به آنچه توافق بد با ایران می‌دانند هشدار دادند. دولت باراک اوباما اما همواره به اسرائیل و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره اطمینان داده است که توافق احتمالی با ایران از خطر ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای در ایران جلوگیری خواهد کرد.
از حمید فاطمی می‌شنیدید. و ما 367 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نوشتند که هر گونه توافق اتمی با ایران و لغو احتمالی تحریم‌ها باید به تایید کنگره برسد. بشنویم از محمد زرقامی.
در نامه 367 نماینده کنگره آمریکا که روز سوم فروردین ماه در تارنمای کنگره آمریکا منتشر شده آمده است، هر گونه لغو احتمالی تحریم‌هایی که مصوب کنگره است نیاز به مجوز و تایید دوباره کنگره دارد. این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا میگوید کنگره باید متقاعد شود که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده و فقط در آن صورت است که لغو دائمی تحریم‌ها را اجازه خواهد داد. در این نامه با استناد به صحبت‌های یک دیپلمات آمریکایی حاضر در مذاکرات که نامی از او برده نشده است، عنوان شده که سوابق به نوشته امضا کنندگان نامه پنهانکاری ایران باعث می شود اعتماد به آنها دشوار باشد. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، این دومین تلاش قانونگذاران آمریکایی برای ورود به مسیر مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران است.
آقای اوباما طبیعتاً می‌خواد برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه که در نتیجه اون مدعی بشه خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی اتمی نظامی رو از راه دیپلماسی خنثا کرده، ولی بهایی که باید از این بابت پرداخت بشه نه مورد استقبال قانونگذاران آمریکاست و نه مورد حمایت همکاران استراتژیکی آمریکا در منطقه. بین الملل دولت اوباما بدون تردید برای دادن امتیازهای بیشتر در میز مذاکره دچار اشکال خواهد بود و این ندادن امتیازهای کافی به جمهوری اسلامی میتونه جمهوری اسلامی رو از حاضر شدن در میز مذاکره با آمادگی برای امضای اون پرهیز بده.
پیش از این 47 سناتور جمهوری خواه نیز در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفته بودند هر گونه توافقی با دولت آمریکا و بدون تایید کنگره سندیت ندارد و رئیس جمهوری آینده آمریکا توان آن را دارد که آن را کنار بگذارد. در این نامه نمایندگان کنگره خواستار در نظر گرفتن آنچه نقش برهم زننده ایران در منطقه نامیده اند شده و نوشتند رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار گسترش برنامه موشکی بالستیک شده که زاویه دیگری از خطر احتمالی از سوی ایران است و این مسئله را نشان از ریسک مذاکره با شریکی دانستند که به گفته آنها نباید مورد اعتماد قرار گیرد. از دیگر سو به گزارش آسوشیتد پرس لیندسی گراهام سناتور با نفوذ جمهوری خواه نیز در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی این کشور گفته است اگر چارچوب توافق سیاسی با ایران تا پایان ماه مارس حاصل شود، سنای آمریکا در ماه آوریل لایحه‌ای را به رأی خواهد گذاشت که بر اساس آن هر توافقی نیازمند موافقت قانونگذاران آمریکایی خواهد بود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا را در جهت تغییر سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
ما بیاد داریم که از سال 2006 به این طرف تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو منع می‌کرد، در حالی که حالا دولت آمریکا با تغییر سیاستش در قبال جمهوری اسلامی پذیرفته که فاصله ایران با بمب اتمی فقط یک سال باشه. این نشون میده که به نوعی جمهوری اسلامی موفقیت پیدا کرده. تلفیق این دو نیرو یعنی ظرفیت غنی‌سازی، داشتن چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن فاصله یک ساله با بمب اتمی، در این حال داشتن ظرفیت موشکی بالستیک میتونه خطر امنیتی از نگاه کشورهای دیگر منطقه تلقی بشه و این نکته است که قانونگذاران آمریکا رو در ارتباط با خواسته های کشورهای دیگری نظیر اسرائیل که هر دو ظرفیت رو دارن نگران میکنه.
سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام همچنین با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی مذاکره بهترین کار است گفته هدف از این انتقادها توقف مذاکرات نیست، بلکه به اعتقاد منتقدان در آمریکا ایالات متحده به اندازه کافی امتیاز نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی در حال حاضر مذاکرات تنگ و تنگی برای رسیدن به توافق سیاسی انجام میدند که قرار است تا 11 فروردین ماه حاصل شود. با این وجود رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو، وجود دو مسئله تحریم‌ها و تأسیسات فوردو را از دشواری‌های رسیدن به این توافق سیاسی ارزیابی می‌کند.
فوردو می‌دونید صد به زیر زمینه و قابل حمله نظامی نیست. اگر این ظرفیت‌ها رو برای ایران جایز بشمارن، خب این 6000 سانتی‌فیوژ رو کجا می‌خوان نگه دارن؟ این هم باز جزء تکلیف مذاکرات ممکنه جمهوری اسلامی بگه آقا فوردو رو می‌خوام حفظ بکنم، این 3000 سانتی‌فیوژ هم قانونیه، ولی می‌خوام ببرم زیر زمین. خب کسی دیگه نمی‌تونه مانع از این کار بشه و این ابعادی است که شاید جزئیات مذاکرات رو در بر می‌گیره و این نمی‌تونه در مذاکرات کلی که در پایان ماه مارس قرار انقضای اون هست تکمیل بشه و این جزئیات حتی در تا ماه ژوئیه هم می‌تونن به نوعی از رسیدن دو طرف به توافق نهایی جلوگیری بکنن.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشتر گفته بود اگر در مقطع فعلی و در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران طرحی در کنگره به تصویب برسد آن را وتو خواهد کرد.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید و نوبتی هم باشه. نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
مقدار افزایش دستمزدها مثل اینه که عملاً هیچی اضافه نشده. خط فقر در ایران یعنی خط جنایت. مردم از گرسنگی مردن. توافقنامه ژنو هم تصویب بشه و حتی ایران و آمریکا دست به توافق نهایی هم بزنن، گیر مردم چیزی نمیاد، چون جمهوری اسلامی دست بده نداره، آخوندها دست بگیر دارن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
سال نو رو زنگ دادم تبریک بگم و همچنین امیدوارم که تو این سال جدید همه هموطنان با همدیگه همدل بشن و همراه بشن، هوای همدیگر هم داشته باشن. خیلی ممنون، با تشکر، مصطفی هستم از تهران.
این صدای ما رو پخش کنید، شاید آقای روحانی شنیدم گرونی کمر مردم رو شکونده. پرتقال رو 30 کیلو 11000 تومان، شیرینی کیلو 15000 تومان، آجیل کیلو 60000 تومان. مردم نمیتونن مهمون بدن.
زنم من، زنی از آیین جور، زنم من مادر، همسر، فرزند. چادری سیاه بر سر با دهان بسته مرا به عروسی مرد میبرن، مرا میپوشانند که عشق را پوشانده باشم و خود از عشق زاده میشوند. زایای عالم منم، زنم من، زنی از تاریخ جور. اینو به فرخونده تقدیم میکنم و واقعا خیلی من شوکه شدم از این وحشیتی که با این زن کردن.
همونجور که اسید پاشهای اصفهان دستگیر نشدن، راجع به حمله کنندگان با آقای مطهری در شیراز هم باید بگم با اینکه فیلم و مستنداتش وجود داره ولی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. اینم خواهید دید. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، چند نفری در میان شما هستند که از من و برخی دیگه از همکاران گلایه میکنند که پیام هاشون رو یا مرور نمیکنیم یا از اونها استفاده نمیکنیم. حالان که پیام های شما چه تلفنی و چه کتبی، یعنی پیامک های شما، به وسیله مسئولان مربوطه و سردبیران بخش های مختلف تدوین میشن تا بدون تبعیض و استثناء به پخش برسن. فاکتورهایی مثل مسائل مطرح روز و اخبار و دیگر مسائلی چون زمانی که شما صحبت میکنید مسلماً نقش خواهند داشت، اما با توجه به تعداد کثیر شنوندگان ما امکان داره که یکی دو پیام جا بمونه، ولی اونها هم به ترتیب پخش خواهند شد. و اما ناآرامی‌ها در یمن ادامه داره و ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم اکنون اینجا در استودیو میهمان ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم، به استودیوی رادیو فردا در پراگ خوش اومدی و بشنویم در مورد حوثی‌ها که به سوی شهر عدن در حال پیشروی هستند، جایی که عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در اون حضور داره. از این پیشروی ها چه اطلاعاتی داری؟
کامران شما سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا و با تشکر از شما. حوثی ها بله پیشروی داشتن به سمت جنوب. امروز تونستن بندر المخاء مشرف بر دریای سرخ رو تصرف کنن. این بندر نزدیک است به تنگه مهم و استراتژیک بابل مونده، اما دو شکست هم داشتن در این پیشرویشون. یکی این که شهرک کرش رو تونسته بودن تصرف کنن. این شهرک در 100 کیلومتری شهر عدن هست، در شمال عدن. با ماشین هم 40 دقیقه فقط فاصله داره با از پایگاه هوایی الاند، یکی از مهمترین پایگاه های هوایی نظامی یمن که همچنان تحت تصرف دولت مرکزی یا دولت عبدربه منصور هادی هست. اما موشکباران موازه اونها در این شهر توسط هواداران عبدربه منصور هادی حوثی ها رو مجبور به عقب نشینی کرده. با 40 اتوبوس داشتن به سمت منطقه الوبه می رفتن، اما قبایل منطقه با اونها مقابله کردن، کمین کرده بودن براشون و ده ها تن از حوثی ها در این کمین کشته شدن.
و ما با وجود این حوثی ها میگن که تصرف عدن هدف اونها نیست.
این صحبت رو محمد البخیتی از مسئولان حوثی ها کرده، مصاحبه کرده با خبرگزاری رویترز. گفته حوثی ها به دنبال این نیستن که عدن رو تصرف کنن، اما ناچارن به اون سمت حرکت کنن به خاطر این که به گفته آقای البخیتی حوثی ها میخوان با تندروها مقابله کنن. تندروهایی که منظورش القاعده هست که در جنوب یمن پایگاه دارن و کنترل بعضی از منطق جنوبی رو هم در دست دارن.
و بشنویم از این که تلاش ها برای نشاندن طرف های رقیب یمنی پای میز مذاکرات به کجا رسیده؟
دو تا خبر در این باره امروز داشتیم. یکی صحبت‌های جمال بن عمر بود، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، و یکی مسئولان قطری گویا به دنبال این هستند که گفتگوها میان طرف‌های قطری در دوحه پایتخت قطر برگزار بشه و بعد اگر توافقی حاصل شد در ریاض پایتخت عربستان سعودی امضا بشه. هنوز حوثی‌ها با این پیشنهاد موافقت نکردند اما اون رو رد نکردند.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه صحبت می‌کردیم که اینجا در پراگ مهمان رادیو فردا و در استودیوی رادیو فردا بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شما عزیزان هم مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در مورد آخرین گزارشمون بشنوید که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کسی نظری مخالف نظر رهبر ایران داشته باشد باید بتواند حرفش را بیان کند. او همچنین فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی را محدودتر و خودسانسوری رسانه ها را بیشتر از دولت پیشین دانست. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه نوروزی هفته نامه مثلث گفت این معنا ندارد که چون نظر ولی فقیه است دیگر کسی نتواند حرف بزند. در این مصاحبه که در وبسایت جام نیوز بازنشر شده وی تصریح کرد زمان حضرت امیر هم ایشان صحبت می کرد یک عده بلند می شدند اعتراض می کردند. به گفته وی باید انتقاد در کشور عادی شود. اتفاقا جایگاه نظام و رهبری با این روش بالا می رود. آقای مطهری پیش از این نیز بارها خواستار امکان مطرح شدن انتقادها از رهبر جمهوری اسلامی شده است. از جمله وی در آذر ماه سال 93 در دانشگاه مشهد گفته بود که هیچ اشکالی ندارد که کسی برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد. وی تاکید کرده بود که دی از اطرافیان می‌خواهند القا کنند که یک بوتی بسازیم و به گفته او همه دور او بچرخیم، در حالی که اینطور نیست. در واکنش به این سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود مقابله با ولی فقیه و رویارویی با او مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است. حتی اگر برخورد کننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت و نبوت باشد. علی مطهری در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران وضع آزادی بیان بهتر بود و راحت تر می شد. از رئیس جمهور انتقاد کرد. وی اضافه کرد تحمل آقای احمدی نژاد نسبت به انتقاد خوب و قابل قبول بود. این نماینده مجلس فضای آزادی بیان تا سال 88 را قابل قبول دانست و گفت که از سال 88 فضا خیلی بسته شد و این شرایط تا امروز نیز ادامه دارد. به گفته آقای مطهری فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی بسته است و خوب نیست. وی اضافه کرد مطبوعات می ترسند به خیلی از مسائل وارد شوند و به گفته او قرار بر چنین اتفاقی نبود که کسی نتواند اظهار نظر کند. آقای مطهری روز نهم دی ماه سال 93 نیز گفته بود که فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی نسبت به دولت سابق محدودتر و خودسانسوری رسانه‌ها بیشتر شده است. وی دلیل افزایش خودسانسوری در کشور را ترس رسانه‌ها از توقیف و لغو امتیاز و همچنین افزایش فشار به دولت حسن روحانی نسبت به دولت قبل دانسته بود. علی مطهری در این مصاحبه همچنین در واکنش به سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد درباره موسیقی گفت نمی توانیم برای یک منطقه خاص قانون خاص در نظر بگیریم و به گفته او کشور ما که حکومت فدرالی ندارد. به اضافه کرد اگر موسیقی مصداق غنا نباشد هیچ فرقی نمی کند در تهران نواخته شود یا مشهد. به گفته او نباید بیش از آن چه اسلام محدودیت ایجاد کرده محدودیت ایجاد کنیم. او افزود به نظرم وزارت ارشاد باید اینجا ایستادگی کند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد 8 اسفند سال 93 برگزاری کنسرت موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری دانسته و گفته بود که چون تمام شهر مشهد حرم امام 8 شیعیان است برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم او به حساب می آید.
و گزارش حسین قویمی رو می شنیدید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شیم. اجازه بدید که یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. یادتون هست؟ گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما، و سال و ماه و روز خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.